بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، حق روسپیگری، صفحه 35. بسم الله العظیم. 1. عفت و عصمت همان مقام بی‌نیازی به غیر است، همانطور که فحشا و روسپیگری و خودفروشی های گوناگون حاصل دریوزگی انسان به غیر است. 2. بی خودی همان بی عصمتی است و خود انسان خداست، و رضا انسان به خدا رسیده در خود انسان اهل عصمت است. 3. و اما روسپیگری و بی عصمتی صفتی مختص زنان است که البته چنین نیست و بی عصمتی مردان هم پا به پای زنان در تاریخ حضور داشته است. و چرا بی عصمتی زنان شدیدتر به چشم می آید مربوط به هویت ویژه آنهاست، زیرا زن جمال عریان مرد است و لذا یک انسان عریان در خیابان شدیدتر در خطر است. و این است که مسئله حجاب و عفت تبدیل به صفتی ویژه زنان شده است. 4. عشق مرد به زن همان عشق او به باطن خیش است. مرد در زن به خود می رسد ولی زن خودش هست. 5. این است که بی عصمتی مرد هم در زنش آشکار می شود و زن را ناموس مرد می نامند. 6. یعنی مرد بی عصمت در قبال بی عصمتی زنش هیچ غیرت و حساسیتی ندارد، یعنی نسبت به خودش بی غیرت است. 7. از این منظر بهتر می توان درک کرد که چرا زن برای انتقام جویی از شوهرش خودش را به فساد می کشد و به سوی فحشا و زنا می رود و این غایت کینه زن نسبت به شوهرش می باشد. و البته زنی دست به این نوع انتقام جویی می زند که شوهرش را نسبت به خودش غیور ببیند. 8. و نیز این که چرا زنانی که به سمت روسپیگری می روند شوهر خود را مقصر می دانند. و البته منطق آنها این است که چون شوهرم منت مرا نکشید و مرید من نشد، من هم از او انتقام گرفتم. 9. زن کافر شوهرش را مرید خود می خواهد که شبان روز وی را بپرستد، و چون شوهرش چنین نباشد به نیت یافتن مردی مرید به سمت فحشا و روسپیگری می رود و این عذاب کفر اوست. 10. برخی می پندارند که زن از روسپیگری خود لذت می برد در حالی که نمی دانند همچون یک معتاد به این عذاب مبتلاست و از آن رهایی ندارد. 11. کسانی که خود فروشی زن را حاصل فقر می دانند یا احمقند و یا خودشان بی عصمت هستند و عصمت را درک نمی کنند که این نیز روی دیگر حماقت است. 12. زن کافر به واسطه ی نیاز شدیدی که در شوهرش نسبت به خود می بیند با این نیاز شوهر تجارت می کند که کمترینش این است که او را بپرستد و دریوزگی کند تا نیاز جنسی او را برآورده سازد. و روسپیگری این نیاز زن را در رابطه با هر یک از مشتریانش برای لحظاتی برآورده می سازد. و این است راز ابتلای زن به خود فروشی، یعنی پولی که زن از این بابت می‌گیرد در نزد او یک امر ثانویه است که بعداً ارزش می‌یابد. یعنی وقتی که دیگر مورد پرستش دروغین مشتریانش واقع نمی‌شود، یعنی آنگاه که جاذبه جنسی خود را به واسطه بالا رفتن سن از دست می‌دهد. یعنی روسپیگری با رابطه جنسی آزاد و بدون پول آغاز می شود و تمام ارزش آن برای زن همان چاپلوسی و پرستش ریایی مرد برای لحظاتی می باشد. و زن با اینکه این پرستش را علنا دروغ می‌یابد ولی از آن لذت می‌برد. و این است ذات کفر زن که عین حماقت و ریاکاری و جنون اوست. و لذا از چاپلوسی شوهر هم لذت می‌برد و دلش می‌خواهد به دروغ هم که شده هر روز واژه عشق را از شوهرش بشنود. این همان احساس خدایی و ارادی به پرستیده شدن است که به روسپیگری می انجامد، که غایت خفت و خاری و لعنت زن است که مرد پول می پردازد و با نفرت کامل شهوت خود را در زن تخلیه می کند و با نفرتی شدیدتر او را ترک می کند. آیا عذابی شدیدتر از این ممکن است؟ این عذاب زنی است که نیاز مردش را به تجارت می کشاند و او را برده خود می خواهد. یعنی وظیفه اش را تبدیل به تجارت می کند و بلکه به تجارت هم راضی نمی شود و شوهر را برده خود می خواهد. ولذا به اشد بردگی دوچار می شود. این حق روسپیگری زن است. 13. زن به جای این که این نیاز شدید مردش را غایت لطف خدا ببیند و شکر کند و حق این لطف را ادا نماید، آن را تبدیل به پلیدترین معامله ممکن می کند. 14. نیاز جنسی مرد به زن بزرگترین و سرنوشت سازترین امتحان الهی برای زن است. سرنوشت دین و دنیای زن برخواسته از پاسخی است که زن به این نیاز مردش می‌دهد که یا او را در چشم مردش محبوب می‌کند و یا منفور، و بلکه منفور همه مردان جهان می‌سازد، زیرا مردان از هیچ زنی به اندازه روسپی انزجار ندارند. کسی که خود را معبود مرد می‌خواهد مطرود و ملعونش واقع می‌شود. این حق روسپیگری زن است. 15. هر کسی که می تواند نیاز دیگری را برآورده سازد مورد امتحانی بزرگ از جانب خدا قرار گرفته است و نیاز مرد به زن شدیدترین نیاز انسان به انسان دیگری است که متاسفانه اکثر زنان در این امتحان مردود می شوند. و این است که تعداد زنان حقیقتاً مؤمنه بسیار اندک است. 16. تفاوت زن کافر از مؤمن فقط و فقط در این امتحان زناشویی آشکار می شود. این امتحان کفر و ایمان زن است، انتخاب آدمیت یا شیطنت. و این که کفر زنی که جانماز هم آب می کشد به مراتب هولناکتر و عذابش هم شدیدتر است، چون خدا تر است. 17. همانطور که امتحان دوم زن در مقام مادریت است که حاصل نیاز بچه به مادر می باشد، و این که مادر در این مقام با بچهش چه معامله ای می کند؟ این امتحان متعاقب امتحان اول است و نتیجه طبیعی نمره‌ای که در امتحان اول کسب نموده است. کسی که با چنان تجارتی پلید با شوهر خوابیده، حاصل این همخوابگی را چه می کند؟ حربه‌ای بر علیه شوهر. 18. زنی که شوهرش را برده خود می‌خواهد معلوم است که بچه اش را بنده خود می‌خواهد، زیرا بر حسب ظاهر هم او را به دنیا آورده و گویی خالق اوست. 19. از آنجا که بچه موجودی نیست که مثل شوهر بتواند با زن تجارت کند، لذا موجب عذاب روح مادرش می‌شود و این است علت نفرت زنان از بارداری و زایمان و بچه داری، و به هر بهانه ای از خانه می گریزند و بچه را هم تحویل مهد کودک می دهند. این ادامه همان روسپیگری است، همانطور که زن روسپی هم اگر حامل شود بچه را کنار خیابان می گذارد و می رود. ولی چون این بچه به نام او شناسنامه خورده است، چاره این ندارد که تحملش کند، ولی خودش بگریزد و تازه ادعای ایثار کند که مشغول پول درآوردن است به خاطر عشق به همسر و فرزندش. ولذا این پول نیز نفت دوزخ زندگی است. 20. زنان فرزند کش در عصر ما فراوانند. اینان کسانی هستند که نتوانستند فرزند خود را هم مثل شوهر برده و بنده خود سازند. شوهر گریخته و بچه بیچاره باقی مانده است. 21. در یک کلام، روز بیگری زن حاصل احساس خدایی و اراده بپرستیده شدن است به واسطه شوهر و فرزندان. لذا تمام وجودشان پر از کینه نسبت به شوهر و بچه هاست. این کینه آنان را به سوی روسپیگری می برد. این روسپیگری در جستجوی یافتن مردی است که آنها را بپرستد و فقط مردان هرزه و رزل تظاهر به پرستش می کنند تا به مقصد خود برسند. و این جستجوگری گام به گام آنها را تبدیل به یک روسپی می کند. آنها خود را روسپی نمی دانند، بلکه شهیدان عشق می خوانند که هیچ کس پیدا نشده که قدر عشق آنها را درک کند و آنها را چون خدا بپرستد. ایشان به جای انجام وظیفه در خانه، عشق خدمات ویژه به بیگانگان هستند تا مورد ستایش واقع شوند. این خدمات ویژه به تدریج آنها را به سوی روسپیگری می کشاند. در نظر این زنان، بدترین و بی‌رحم‌ترین و بی‌عاطفه‌ترین مرد روی زمین شوهر آنهاست و هر مردی بهتر از شوهر است. این است اندیشه روسپی. حتی بسیاری از زنان از غایت کفرشان به روحانیت روی می آورند و این است که خداوند اکثر آنها را فاسقان نامیده است. 22. این است که در کنار خیابانها و در عشرتکده‌ها و روسپی خانه‌ها شاهد متکبرترین و کافرترین و قسی‌القلب‌ترین زنان هستیم، زیرا اینان حتی در قبال نانی که در خانه شوهر می خورند برای خود وظیفه همخوابگی قائل نیستند، ولی با هر مردی که حاضر باشد اعلان کند که تو بهترین زن روی زمین و بلکه فرشته آسمانی و اصلا خود خدایی مفت و مجانی می خوابند و یک چیزی هم دستی می دهند تا ثابت کرده باشند که تشخیص این مردان کاملا درست است. ولی همینها به جایی می رسند که مجبورند پول بگیرند. در اینجاست که به آنان تفهیم می شود که این همان کاری بود که قرار بود به عنوان وظیفه در رابطه با شوهر و بچه هایت انجام دهی، با این تفاوت که در خانه به عنوان روسپی نگاه نمی شدی، بلکه همسر و محبوب و همسر نوشت و مادر تلقی می شدی. حالا این پول را بگیر و خودت را بفروش. این جزای وظیفه نشناسی و احساس خدایی توست. تو خدا نبودی و بلکه بشر بودی که مورد لطف خدا از وجود شوهرت قرار گرفته بودی. تو خواستی از طریق این لطف خدا، خدا را به پرستش خود بکشانی و اینک مورد لعنت خدا و خلق خدایی و بلکه خودت هم خود را لعنت می کنی. اینک لحظه توبه است. تا دیرتر نشده بنده خدا شو تا یک بار دیگر مورد لطف خدا قرار گیری، تا مردی نظری هم به بالاتنعت بیندازد تا تو را شریک زندگی سازد، نه مستراح شهوت خود. زن روسپی مستراح شیطان است در طبقه هفتم جهنم. فصل دهم، حق حسد. بسم الله المنتقم. 1. حسد را باید آتش روح نامید و به راستی یکی از انواع عذاب و نار خواند. پس حسد یک عذاب است، زیرا هیچ حسودی نمیخواهد حسود باشد زیرا عذاب میکشد. پس حسد گناه نیست بلکه عذاب است. دو، حسد عذاب چه گناهی است؟ همانطور که بارها نشان داده ایم، بسیاری از صفات و اعمالی را که گناه و معصیت می نامیم در واقع عذاب هستند، یعنی معلولند نه علت. مثل روسبیگری، رباخاری، اعتیاد، هرزگی و دزدی و دروغگویی و مفاسد جنسی. سه، آدمی در حال ارتکاب گناه دچار لذت و فخر است و درست به همین دلیل آنها را مرتکب می شود. هر آنچه که موجب عذاب است گناه نیست بلکه عذاب است. گناهان جملگی باطنی هستند، یعنی ذهنی و فکری هستند. آرزوهای ناحق، برنامه های ناحق، باورهای ناحق، قضاوتهای ناحق، منطقهای ناحق و شیوه اندیشه ناحق. چهار، پس جمله عذابها دارای حقی هستند که حق ایده های ناحق ما می باشند که بر سر ما فرود می آیند تا آنها را اصلاح یا پاک و محو سازند. پنج، حسد عذاب چه فکر ناحقی است؟ حسد یعنی چه؟ حسد یعنی احساس حقارت و نابودی کردن در قبال حیات و هستی و ارزش‌های انسانی دیگری مثل فضیلت، تقوا، علم، معرفت، ایمان، عزت نفس، شهامت، بلاغت، سخاوت، محبت و شرافت دیگران. شش، یک آدم حسود هرگز در قبال قدرت‌های دنیوی و ظالمانه صاحبان ثروت و قدرت و مکنت دچار عذاب و احساس حقارت و نابودی نمی‌شود و بلکه بسیار به آنها راغب است و حد اکثر سعی می‌کند به این کانون‌ها نزدیک شود تا از آن برخوردار شود و در قبال چنین آدم‌ها احساس تواضع و خشوع دارد و از آنها لذت می‌برد و احساس سربلندی هم می کند. هفت، بلکه آدم حسود در رابطه با ایمان و معنویت و مؤمنان احساس حقارت و نابودی می کند و نور انسانیت آنها گویی روح حسود را می گدازد و لذا نسبت به آنها خصومت دارد و برای دفاع از خودش و التیام این گدازش روح آنها را تحقیر و تکذیب و متهم می کند. هشت، پس حسد عذاب حاصل از انکار آگاهانی حقایق الهی و دینی و انسانی است. این انتقام الهی از چنین حدی از کفر آگاهانه و عمدی بشر است بعد از اتمام حجت بر آنان و انکار مکرر آنان. نه، البته آن کافرانی که علناً کفر می‌ورزند و هیچ دعوی دینی و معنویت ندارند و غرق در تبهکاری هستند دچار این حد از حسد در قبال مؤمنان نمی‌شوند، یعنی این حسدی که قابل کنترل نیست و مصداق من شر حاسدن اذا حسد است، حسد منافقان است، یعنی کافران ریایی و مشرکان و داعیان دروغین دین و معنویت و انسانیت. زیرا ایمان و فضیلت حقیقی موجب رسوایی آنهاست و دروغشان را برانان آشکار می سازد. اینان اگر توبه نکنند و به نزد این مؤمنان نیایند و با صدق طلب یاری نکنند دچار این حسد سوزان می شوند که در بلند مدت علاوه بر رسوایی به جنون می رسند. ده، ولذا اشد حسد در قبال مردان حق و مخلصین در دین و معرفت خود نمایی می کند که در واقع خداوند همانطور که توبه کنندگان را به واسطه شفاعت و کرامت این صدیقین می بخشد و هدایت می کند، متکبرین و منافقان حرفه‌ای را رسوا و عذاب می کند و اینها عذاب خود را هم به این حق پرستان نسبت می دهند که خیلی هم بی ربط نیست، زیرا مردان خدا مظهر اراده پروردگارند، هرچند که این مردان خود راضی به عذاب منافقان نیستند، ولی خداوند از باطن پنهان اعمال زشت آنها آگاه است و آنها را ادب می کند تا پاک شوند. 11. یک خود فروخته هرگز نسبت به اربابش حسد ندارد، بلکه نسبت به کسی حسد می‌ورزد که او را دعوت به نجات می‌کند، مخصوصا اگر این ناجی یک انسان معمولی مثل خودش باشد و نه یک ارباب و سلطان ستمگر. 12. حسد حتی می تواند یک موضوع تاریخی باشد و نسبت به یک انسان موحد و مخلص در تاریخ باشد که جامعه ای را مبتلا می سازد و به آتش می کشد، مثل حسدی که در منافقان نسبت به انبیا و اولیای الهی در جامعه شاهدیم و تهمتهایی که به این انسانها نسبت می دهند، مثل فحاشی هایی که امروزه در سطح جهان درباره پیامبر اسلام صلی الله در جریان است و یا در برخی از مردم ما درباره پیامبر و امامان حضور دارد. اگر دقت کنیم این منافقان جملگی آتش گرفتند، به لحاظ عاطفی و اقتصادی و فرهنگی در حریق به سر میبرند و دیوانه اند. این عذاب است، عذاب اندیشه ها و باورهای ناحق، عذاب انکارها و قضاوتهای نادرست، عذاب بت پرستی های مدرن، عذاب تکنولوژی پرستی و غرب پرستی و رفاه پرستی و پول پرستی و ریاست طلبی. و از این حسد چه بسیار اعمال جنونی و جنایتبار سر بر می آورد که جملگی ادامه و استمرار این عذاب هستند. پس حسد یک عذاب مادر است و زمینه بسیاری از عذابها و جنایات دیگر و رسوایی های برتر. 13. بسیار به ندرت در تباه شدگان و خراباتیان حسدی نسبت به حق پرستان دیده می شود و اتفاقا در این نوع افراد و گروه ها شاهد ایمانی ویژه ایم که حاصل پاک شدن ناشی از عذاب طولانی مدت است، بلکه اشد این حسادت ها را در افراد و گروه های به اصطلاح اهل دین و علم و فرهنگ و هنر و ادب و در محافل علمی و دینی و عرفانی و هنری می‌یابیم، یعنی در عرصه نفاق و ادعاهای دروغین و بی‌محتوا. اشد حسد را در دانشگاه‌ها و مدارس دینی و خانقاه‌ها در طول تاریخ شاهد بوده‌ایم که محل صدور حکم ارتداد و قتل مردان حق بوده است. 14. فضیلت مآبی قلمرو به ظهور اشد حسادت هاست که در قبال اخلاص و ایمان و معرفت بروز می کند. 15. یکی دیگر از حسدهای رایج در مردم حسد عاطفی است که در قبال کانونهای محبت بروز می کند. حسد عاطفی فرزندان متکبر و کافر به خواهر و برادر خود که متواضع ترند و لذا از محبت بیشتری در قبال والدین خود برخوردار می شوند. داستان حسادت برادران یوسف علیه السلام یک مثال و عبرت مشهور تاریخی است. 16. انسان به میزان تواضعش و ادب و حق شناسی و خدمتش و وظیفه شناسیش به کانونهای محبت متصل می شود و از آن چشمه سیراب می شود، و انسان متکبر و وظیفه نشناس در حالی که بر لب چشمه است تشنه می ماند، و این آتش حسد عاطفی است که والدین و یا مربیان خود را متهم به تبعیض می کند. 17. حسد عاطفی به مراتب سوزاننده تر از حسد فکری و عقیدتی و علمی است، زیرا دل مخاطب محبت است. 18. حسد برخی از اصحاب پیامبر اسلام نسبت به برخی دیگر که نهایتاً جنایت ها آفرید از این دسته است که دست آخر همت به قتل پیامبر بسته بودند. 19. تصدیق محبت و اخلاص و ایمان و علم و معرفت دیگران و رجوع و نزدیکی و خدمت به کانونهای این فضائل تنها راه نجات از ابتلای به حسد است که اندیشه و دل آدمی را می سوزاند و دیوانه و شقی و جانی می سازد. 20. تهمت ناحق و عمدی و آگاهانه که خود از گناهان کبیر است، از این منظر خود یک عذاب است، عذاب مهین، و تا آنجا که فرد حسود و متکبر و منکر به همان کسی که بیشترین محبت و خدمت را نموده بدترین تهمتها را نسبت می دهد و خود را تا ابد از این رحمت الهی محروم می سازد و این عذاب آشکار است. هر تهمتی به مردان خدا اعم از انبیا و اولیا و عرفا به مثابه محروم سازی خیش از کانونهای رحمت الهی در تاریخ و عصر خیش است. برخی تهمت میزنند و بعد به واسطه عذاب ناشی از تهمت انکار میکنند و باز اندکی بعد تهمت میزنند و این در اختیار آنان نیست. این عذاب الهی است که از زبان خودشان بر خودشان جاری می شود و همه عذابهای عظیم این گونند. 21. تشخیص بین اصل گناه و عذاب اساس معرفت دینی است که متاسفانه در جامعه ما بسیار ضعیف و گاه وارونه است. درست به همین دلیل کل دولت و ملت بر علیه یک فساد مبارزه می کنند و حاصل معکوس می شود و آن فساد توسعه و تعمیق می یابد. این بدان دلیل است که با عذاب مبارزه می شود و این مبارزه مستقیم با خداست و این است که حاصلش رسوایی است. 22. حسد که به چشم و همچشمی و یا به غلط رقابت معروف است و توجیه و تقدیس هم می شود یکی از ویژگی های فرهنگی جامعه ماست که قوغا می کند و نشانه نفاق است. لذا بایستی با نفاق مبارزه شود، آن هم مبارزه ای معرفتی، نه فیزیکی و سیاسی و اقتصادی، یعنی روشنگری و عرفان نفس. 23. حسد شعله ای از آتش طبقه هفتم جهنم است به روی قلوب مردم که حاصل نفاق است، یعنی دین فروشی و ایمان و عرفان بازاری و رسانه ای که حتی به کافران هم احساس عرفانی و الوهیت القا می کند و امر را بر آنان مشتبه می سازد. آنجایی که ایمان و عرفان و عشقی خالص و حقیقی باشد منافقان را دیوانه می کند و دربی از طبقه هفتم دوزخ گشوده شده و بر قلوبشان می ریزد و رسوایشان می کند. 24. حسد حق نفاق است، خاصه که عصر آخر الزمان عصر براندازی تاریخی هر شرک و نفاقی است که کفر آشکار و تمام و کمال را رو در روی ایمان خالص قرار می دهد. آتش حسد بنیاد نفاق و هر ریای علمی و دینی و عرفانی و اخلاقی و سیاسی را می سوزاند و جهان را به دو قطب کفر ناب و ایمان ناب تقسیم می کند و این آمادگی برای ظهور ناجی موعود است به عنوان مظهر کمال عشق و عرفان و ایمان. آنچه که عمر تاریخی کفر را تبیر می سازد نفاق است، یعنی کفر با نقاب دینی و جهل، با نقاب علم و شقاوت، با نقاب عشق و جنون، با نقاب عرفان. و آتش حسد این نقاب را می سوزاند تا کفر هرچه سریع تر به قایتش برسد که آستانه توبه است، زیرا کفر عریان و بیریا همسایه ایمان است. فصل 11 نظریه رشد، حق شدن. بسم الله الرشید. 1. آدمی به میزان معرفت پذیری رشد پذیر است و به میزان تغییر پذیری معرفت پذیر است و به میزان محبت پذیری تغییر پذیر است و به میزان اطاعت پذیری محبت پذیر است و به میزان فنا پذیری هم اطاعت پذیر است. و این کل راز و مراحل و بستر تعلیم و تربیت انسان در جهان است. و هر که این 5 تبدیل را درک کند، کل معنا و روح رشد را فهمیده است و انسانیت را و کل چون و چراهای سرنوشت و ماهیت بشر را دریافته است و این به میزان خداپذیری است. 2. انسان یک موجود مفروض و جعلی و مشروط است که هنوز بر ذات عدم قرار دارد و چون به سوی فنای خود که ذات طبیعی اوست حرکت کند، این هستی مفروضش گام به گام تبدیل به هستی حقیقی و فی نفسه می شود. و این کل جریان رشد انسان است و هر که این مسئله را بفهمد، همه مسائل انسان را در جهان می فهمد. 3. آدمی یک هستی داده شده است و هستیش یک هدیه مطلق است و این یک جبر نیست، بلکه امانت و امتحان و نهایتاً انتخاب است که آیا این هدیه را حاضر است که خودی کند و بشود یا نه. بعد از این انتخاب است که شدن آغاز می شود و این همان معنای رشد است. هر که این معنا را فهمید، انسان را فهمیده است. 4. عمر یک انسان اصولاً شامل 3 مرحله است: تجربه و امتحان هستی که به او هدیه شده است، انتخاب یا عدم انتخاب این هستی به عنوان یک امر فی نفسه، و سپس شدن یعنی هست شدن. هر که این 3 مرحله را در خود فهمید، خود را اصولاً دریافته است. 5. بسیاری کل عمر خود را به تجربه و امتحان و بازی می گذرانند. عده بسیار اندکی به مرحله انتخاب می رسند. آنهایی که هستی را انتخاب نمی کنند به انواع خودکشی متوسل می شوند که یکی از آنها رجوع به مستیخا و متوشیخا می باشد. و از میان انتخاب کنندگان تعداد بسیار اندکتری هستی را انتخاب می کنند و وارد مرحله رشد و هستی مندی و هست شدن می شوند. 6. آنان که وارد مرحله هستی مندی و شدن یا رشد می شوند، تحت ربوبیت و تربیت ویژه‌ای قرار می گیرند که یا خود خداوند است و یا تحت تربیت کسی قرار می گیرند که خود تحت تربیت خداست و آن پیر یا امام زنده است. 7. آن که می خواهد هستی مند شود، باید از همه هستی ها و عناصر جعلی و آریه‌ای و موروثی و اجتماعی و اقتصادی و عاطفی و جنسی هستی داده شدهش یکی بعد از دیگری بگذرد در ظواهر بیرونی و پاک شود از آثار تعلقات درونی آنها، و این رسیدن به وادی تفرید و تجرید است، یعنی رسیدن به خود که همان آستانه فناست و در حقیقت خداست. و این رویارویی نیستی با هستی است و مقام عبودیت. تا آنگاه که به ناگاه هستی یعنی خدا برخیزد و بر جای نیستی یعنی آدم بنشیند، و این مقام خلافت اللهی انسان است و یا مقام توحید، و این واقعی هست شدن است و رشد یافتگی و رشید شدن که هوبر رشید. فصل 12 حق اراده دنیا و آخرت. بسم الله الرحیم. 1. آنچه که در فرهنگ قرآنی دنیا و دنیا پرستی نامیده می شود که منشأ کفر و تباهی بشر است، همان ایدئال ها و آرمان ها و آرزوهای بشر در حیات خاکی است که جایگاه وجودیش ذهن انسان است، و آنچه که آخرت نامیده می شود آن وضعیتی از زندگی و هستی انسان است که از آخر حیات خاکی یعنی از مرگ آغاز می شود که جایگاه وجودیش دل انسان است که مقر ایمان و حس جاودانگی می باشد. 2. و کل حیات و هستی آدمی معامله و مبادله است که بین دنیا و آخرتش انجام می دهد. حکم دنیا بر اراده فردی و نفسانی است و حکم آخرت بر حکم پیامبران خداست که از اراده خداوند است، و انسان به میزانی که از اراده خود می‌کاهد و به اراده خدا می‌افزاید مؤمن محسوب می‌شود طبق تعریف قرآنی، و اگر از آخرت بکاهد و بر دنیا افزاید کافر است. به بیان دیگر اگر ارجحیت و اولویت و مقصد احکام الهی و اخروی باشد مؤمن است و بالعکس هم کافر است، و اگر این کفرش در لباس و ادعای ایمان باشد منافق است. 3. از هر آرزویی که آدمی جهت رضای الهی و منطبق بر حکم دین بگذرد از ذهن می رود و به دل می پیوندد و در حیات آخرت حقیقت جاودانه اش را می یابد، و بالعکس اگر حکمی از خدا را زیر پا نهد برای آرزوهای خودش از دلش می رود و به ذهنش ملحق می شود که دنیاست و محکوم به فناست، بلذا به نابودی و تباهی و قحطی و فقدان آن چیز در حیات آخرت می رسد که همان دوزخیت آن چیز است. 4. یعنی به میزانی که آدمی از اراده شخصی و آگاه خود به طور آگاهانه به خاطر ارزش‌های دینی و اخلاقی می‌گذرد دارای اراده اخروی می‌شود، و این همان است که اهل بهشت هر چه که اراده کنند همان می‌شود. این حاصل از خود گذشتن ارادی و یا از اراده خود برای امر خدا گذشتن است، یعنی آن بخش از اراده دنیوی بشر که به خاطر خدا از خود سلب می شود تبدیل به اراده کن فیکون در آخرت می شود، و این اراده همان اساس حیات بهشتی است، یعنی این اراده دنیوی که در کمال پیروزیش نیز به چیزی نیرا و تباه شونده می رسد اگر تحویل خدا یا امامی شود تبدیل به قدرتی خلاق و خدایی می شود، و این معجزه و کرامت و عظمت فوق علیتی دین و اطاعت از دین است که تماماً بر علیه اراده دنیوی بشر می باشد، یعنی این اراده‌ای که تحویل اراده خدا می شود تبدیل به اراده‌ای خدایی می شود، و این تبدیل اراده دنیوی به اراده اخروی است. پس به راستی آن که اراده‌اش را تحویل امر خدا نمی دهد چه خسران بزرگی می کند و از غایت رحمت و کرامت خدا محروم می شود. این حق اراده است. فصل 13 حق علیت. بسم الله ال. 1. آنچه که موتور اندیشه و استدلال بشر نامیده می شود واژه‌ای است که چرا تلفظ می شود. و هر چرایی مثل یک سکه دروی است که یک رویش علت است و روی دیگرش هم معلول. یعنی هر چرایی که گوهره هر مسئله است و ذهن بشر را به کنکاش وامی دارد و اندیشگری را به کار می اندازد، زمانی پاسخ یافته و قانع می گردد که دو معنا بیابد که یکی از پس است و دیگری از پیش، یکی از گذشته می آید و دیگری از آینده، یکی آن موضوع مورد سوال را به عقب پیوند می زند و دیگری هم به جلو، و اتصال آن موضوع به زنجیره ای که نامش علیت است پاسخ چرایی آن موضوع تلقی می شود. به زبان ساده تر، تا علت قبلی و معلول بعدی از چیزی معلوم نگردد، آن چیز هنوز یک چراست و مسئله تلقی می گردد. تا معلوم نشود که آن موضوع مورد سوال از کجا آمده و به کجا می رود، مسئله هنوز پاسخی ندارد. علت هر چیزی به معنای از کجایی است و معلولش هم به کجایی است، و لذا تا حلقه ما قبل و ما بعد چیزی در زنجیره علیت معلوم نشود، آن چیز نامفهوم و مسئله باقی می ماند. حال اگر هر چه تعداد حلقه های هر چیزی در اتصالش به ما قبل و ما بعد زنجیره علیت بیشتر باشد، حقانیت و درستی آن چیز و معنا شدیدتر اثبات شده است و پاسخی محکمتر ارائه گردیده است. این قانون منطق و خرد بشر است. علیت 2. پس در واقع علیت زمانیت است، یعنی پیدا کردن جایگاه هر چیز و معنایش در قلمرو به زمان، زیرا ما بعد و ما قبل یک جستجوی زمانی است. پس آنچه که خرد و منطق و علم و عقلانیت نامیده می شود جستجوی جایگاه زمانی پدیده ها و مفاهیم است، یعنی عقلانی یا علمی و منطقی کردن یک پدیده همانا زمانی کردن آن و یافتن جایگاه آن پدیده در زمان است، یا نقطه گذاری آن پدیده به واسطه یافتن علت و معلول آن پدیده. 3. وقتی کسی از ما می پرسد که مثلا چرا این دارو را مصرف می کنی؟ پاسخ این است: زیرا دل درد داشتم و با مصرف این دارو بهبود یافتم. پس دل درد علت مصرف داروست و بهبودی هم معلول آن است. از دل درد به بهبودی، از کی به کجا، این از تا به جایگاه عقلانی و علمی و ذهنی هر چیزی است، و در این حال این از تا به داله بر زمانیت است، یعنی زمانیت به طور طبیعی بستر عقلانیت علیتی است، و این زماندار شدن به مثابه مکاندار شدن هم هست، زیرا در از تا به مکان هم حضور دارد و اصولاً زمانیت از مکانیت جدا نیست و بدون یک دیگر فهم نمی شوند و خود علت و معلول یک دیگرند. 4. در واقع علیت همان پدیده ای در ذهن بشر است که موجب درک مکان و زمان می شود، که این اساس ادراک محسوس و مادی بشر است. 5. علیت بستر و موتور محرکه فهم حسی انسان در جهان است و لذا اساس منطق و ادراک می باشد. 6. اندیشگری بشر همان علت معلول جویی بشر است و لذا کامل ترین اندیشه آن است که علت ازلی و معلول قایی هر چیزی را جستجو کند و بیابد. یعنی کل زنجیره علیت را در باره هر چیزی کشف کند تا اولین و آخرین حلقه آن چیز را بیابد و اول و آخر آن چیز را به هم برساند و این حلقه ها نهایتاً تبدیل به یک حلقه بزرگ شوند، مثل زنجیری که ابتدا و انتهایش پیدا شده و به هم گره زده می شود. کل اندیشه و منطق بشری بر این حلقه و دایره در گردش است، دایره‌ای که علیت نام دارد. 7. پس واضح است که هر چیزی به تنهایی در یک دایره علیتی موجودیت می‌یابد و این موجودیت ذهنی آن چیز در بشر است. این همان معنای ماده است. پس معنای هر چیزی در جهان یک حلقه علیتی است. 8. حال اگر کل جهان هستی را موضوع یک چرا قرار دهیم، به حلقه عظیم و جهانی علیت می رسیم که کل جهان و موجوداتش در این حلقه در گردشند و این گردش جهان در ذهن ماست. این معنای ماده هستی است. 9. فیلمثل در نگرش دینی کل جهان هستی و هر چیزی در جهان از خدا شروع می شود و به خدا می رسد، یعنی علت و معلول هر چیزی و کل جهان خداست و این به معنای ابتدا و انتهای متصل شده علیت جهان است که در آن خدا هم علت است و هم معلول، هم مبدا است و هم معاد. 10. پس همه فراورده‌های اعتقادی بشر در قلم رو بدین محصول منطق علیت در ذهن انسان است. همه فراورده‌های غیر دینی همچنین است و حتی در منطق علمی و فلسفی هم تا اول و آخر هر پدیده ای به هم نرسد و یکی نشود و علت و معلول آن گرد هم نیاید و تبدیل به امر واحدی نشود، آن منطق و علم کامل و قابل اعتماد نیست. مثلا در فیزیک مدرن کل جهان هستی از ذره بنیادین اولیه که مترادف با معنای نیستی است آغاز شده و به معنای ذرات ضد ماده منتهی می شود که باز همان نیستی است، یعنی جهان از نیستی آغاز شده و به نیستی می انجامد. و یا بیان دیگر این واقعه این است که جهان از انرژی واحد و غیر قابل تجربه‌ای به نام نور آغاز شده و به نور باز می‌گردد. 11. پس آخرین و مهمترین معنایی که در منطق و اندیشه علیتی بشر پیدا شده همانا توحید یا یگانگی است که اساس علم و علمی بودن است و نیز اساس دین و دینی بودن هر چیزی. 12. پس یگانگی و یگانه عالی ترین مکاشفه اندیشه بشر از برکت منطق علیت است که در آن علت و معلول و اول و آخر و از کجا و به کجا و قبل و بعد تبدیل به امر واحدی شده است. 13. همه مفاهیم و ارزش‌های دینی محصول اندیشه علیتی بشر است. پس باید گفت که پیامبران خدا نخستین کاشفان منطق و اندیشگری و علیت بوده و نخستین کامل کننده حلقه علیت بودند که اول و آخر هر امری را یکی کرده که آن معنای توحید است که اساس دین است. 14. پس توحید اساس ذاتی علیت و منطق و علم و اندیشه هم هست. لذا کسانی که هنوز توحید را در اندیشه خود کشف نکردند دارای ذهنی پریشان و منطقی ناقص و هذیانی هستند و لذا مجبور به استفاده از زور و تزویر می شوند، یعنی عامل ستم هستند. 15. پس علیت که موتور اندیشه است، که کمالش یافتن حلقه کامل آن است که یگانگی می باشد، اساس عدالت و صلح و رهایی از ستمگری و ستمبری است. 16. یعنی هر کسی که زنجیره علیت را در خود کشف کند و از پس و پیش جستجو نماید و به دو انتهای آن از هر دو سو برسد، این دو انتها را یکی می‌یابد و این کمال اندیشه و کمال ذهن انسان است. 17. موتور اندیشه بشری همان علیت است که چرا به مثابه استارت آن می باشد و این موتور ذهنی انسان را اگر خسته نشود در باری هر مسئله ای از هر دو سوی از کجا و به کجا به خدا می رساند. خدا عالی ترین مکاشفه علیت است و در خداست که علیت کامل شده و تبدیل به یک کارگاه یا مداری جادویی می گردد که هر چیزی که واردش شود به خدا می رسد و خدا را می یابد. 18. به زبانی دیگر، علیت آن تناب خداست که هر کسی بدان متصل شود، این تناب او را به سوی خدا بالا می برد و به خدا می رساند. یا همچون نردبانی است در ذهن که به عرش بالا می رود و از آنجا به پایین می آید. 19. ذهن کارخانه تولید ایده یا اعتقاد است و عالی ترین محصول این کارخانه همان ایده خداست. خدا به عنوان یک ایده و این حق اندیشه و علیت است و این خدا مخلوق انسان است تا رسیدن به خدای خالق. به همین دلیل خدای ذهنی را می توان انکار کرد یا فراموش نمود. این خدای مفروض است تا خدای موجود در دل. 20. کسی که در ذهن خود و به واسطه اندیشه و علت جویی به ایده خدا می رسد، تازه مشتاق ارتباط با او و نهایتاً دیدار با او می شود که البته این دیگر در ذهن ممکن نمی شود و انسان به راه می افتد، یعنی سالک می شود تا به خود خدا برسد و این راه و روش و قلمرو به دیگری دارد که دل انسان است. دل آنگاه آغاز به کار می کند که ذهن از کار می ایستد بر آستانه ایده خدا.